شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای بابک اکبری فراهانی از دوستان دانشجو، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی و از فعالین حقوق بشر در پاریس هستیم. آقای بابک فراهانی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای فراهانی، میخواستم لطف کنید و از خبرهای برگزاری مراسم 22 خرداد، سال روز کودتا و همینطور قیام و خیزش مردم در ایران و در خارج از ایران برای شنوندگان توضیح بدید، به ویژه با خط سبزی که خودتون داشتید.
بله، در روز شنبه 22 خرداد ماه 12 ژوئن، مصادف با سالگرد کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه سال گذشته، در داخل کشور شاهد بودیم که علی‌رغم فضای به شدت امنیتی و پلیسی که در سطح شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ و تاثیرگذار کشور ایجاد شده بود و به رغم لغو تظاهرات و عدم صدور مجوز برای راهپیمایی، در این روز شهروندان تهرانی و سایر شهرها از جمله بوشهر، عراق، کرمانشاه و شهرهای دیگر کشور به نوعی راه‌های جدیدی باز برای اعلام اعتراضات خودشون و نشون دادن زنده بودن و پویایی جنبش سبز پیدا کردن و باز هم حاکمیت رو مستعجل کردن از اون چه که میشه بیان مطالبات به حق مردم رامش رو گذاشت و جنبش اعتراضی که روز به روز گسترده تر میشه یاد کرد. شاهد بودیم که در سطح شهر تظاهرات پراکنده با توجه به اینکه در تمام میادین اصلی و خیابان‌های اصلی و حتی خیابان‌های فرعی به شدت فضا پلیسی و امنیتی بود و نیروهای مختلف از جمله نیروهای گارد ویژه، نیروهای سرکوبگر لباس شخصی و پلیس حضور داشتند، اما تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف شهر شکل گرفت و از سوی دیگه در دانشگاه‌ها، در دانشگاه شریف، دانشگاه تهران تصاویرش منتشر شده و فکر می‌کنم که تمام هموطنان مشاهده کردن اونچه رو که اتفاق افتاد و اعتراضاتی که بیان شد و شعارهای اعتراضی که در شب 22 خرداد و شب 23 خرداد همچنین در بالای پشت بام‌ها به صدا در اومد و تمام فضای شهر رو تحت تأثیر و تسخیر خودش در آورد.
بله.
و این نشون دهنده پویایی و زنده بودن جنبش سبز و ناکارآمدی روش‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و نشانه این ضعف رو و نشانه این خشمی رو که حاکمیت از اعلام حضور مردم پیدا کرده میتونیم در اتفاقات روز بعد از 22 خرداد ماه مشاهده کنیم که حمله اراذل و اوباش حکومتی به دفتر آیت الله منتظری و بیت آیت الله صانعی که آقای کروبی رفته بودن اونجا برای مراسمی به شهر قم رفته بودن و بعد به منزل آیت الله صانعی رفته بودن، هجوم وحشیانه این افراد و پخش تصاویرش به صورت گسترده در اینترنت، ادبیات به شدت لومپنی و رفتار سخیف و خشونتبار اینها، و در ضمن از سوی دیگر پایمال شدن حقوق تمام اشخاصی که در اون محله زندگی می‌کردند و تخریب اموال و لوازم و وسایل بیت آیت الله منتظری و آیت الله صانعی و دفترشون، و در پی اون پلمپ دفتر آیت الله منتظری که نشون دهنده سازماندهی این افراد لباس شخصی و اراذل لغباش توسط دستگاه‌های حکومتی داره، و اینکه نه تنها اینها هیچ فردی از طرف نیروی انتظامی دستگیر نشده، مورد مؤاخذه قرار نگرفته به واسطه این اعمال ضد انسانی و تخریبی که انجام دادن، بلکه حتی در حمایت از اینها دفتر آیت الله منتظری پلمپ شد توسط نیروی انتظامی، و اینها همه نشون دهنده خشمیه که این نیروها از حضور مردم در روز 22 خرداد داشتن. هیچ معنای دیگری نداره این رفتار، و اتفاقا باید این رفتار رو دقیقاً به همین صورت تفسیر کرد. و اصولا اگر حاکمیت اینطوری که خودش بیان میکنه احساس میکنه که کشور آروم و اعتراضاتی وجود نداره، دلیلی بر انجام این رفتار هم نداره، و هرچه این رفتارها بیشتر باشه نشون دهنده اینه که ترس حاکمیت از حضور جنبش مردم بیشتر
است. بله.
از سوی دیگر در خارج از کشور هم در روز 22 خرداد ماه شاهد همفدایی و همراهی از سوی هموطنان خارج از کشور بودیم با جنبش فرد و جنبش اعتراضی مردم که در شهرهای مختلف کشور آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش، آمریکا، کانادا و سایر نقاط دنیا مراسم اعتراضی خودشون رو هر یک با تلاحظ خودشون به شیوهی برگزار کردند، و در پاریس هم همونطور که وعده داده شده بود مراسمی از مقابل دیوار صلح در شهر پاریس انجام شد و برگزار شد با یک سخنرانی، یک سلسله سخنرانی که توسط 8 مهمان و مدعوی که در این مراسم حضور داشتند صورت گرفت، و پس از اون یک زنجیره سبز انسانی که تشکیل شد و حرکت کرد به سوی میدان هموالید و در اونجا مراسم پایانی رو برگزار کرد و صدای خودش رو به گوش جهان رسوند.
درود بر شما آقای فراهانی. در شب قبل از این حوادثی که در ایران بهش اشاره کردید، یک سفر مخفیانه‌ای هم خامنه‌ای به قم داشته.
بله.
یعنی وقایع درست بعد از اون سفر مخفیانه‌ای که ایشون به قم میکنه به وقوع می‌پیونده.
بله، اصولا این نوع سفرها در این نوع موقع، این جور موقعیت‌ها نمیشه بی‌دلیل و اتفاقی تفسیر کرد، چرا که اونچنان که بیان میشه این سفر برای زیارت حضرت معصومه در قم و مراسم دیگه‌ای بوده که آیت الله خامنه‌ای قصد داشته داره شرکت کنه، نمیشه به این سادگی در مورد اون قضاوت کرد و گذر کرد، چرا که همزمان با همین اتفاق هستش که این حضور نیروهای سرکوبگر و اراذل اوباش در مقابل خانه‌ها و دفترهای روحانیون مخالف اتفاق میفته، و همونطور که در فیلم ها شاهد هستیم خودشون هم اعلام میکنن که ما فرزندان سید علی خامنه ای هستیم.
بله.
به قول یکی از دوستانی که به طنز مطلبی رو بیان میکرد و مبنی بر این که گویا آیت الله خامنه ای به صورت خانوادگی سفر کرده بود شهر قم.
بله.
و نیروهای سرکوبگرش رو هم همراه خودش گسیل کرده بود به این شهر، و مطمئنا اینها در رابطه با هم هست. حالا اینکه آیت الله خامنه ای خطر شدیدی رو به واسطه حضور جنبش احساس کرده و در شهر قم قصد این داشته که دست به دامان مراجع تقلیب یا روحانیون اون شهر بشه تا بتونه مشروعیت از دست رفته خودش رو پیدا کنه، چرا که شاهد بودیم که روز به روز اعتراض مراجع تقلیب هم داره صداش بلندتر میشه و این اختلاف به شدت داره گسترده میشه، و شاید روز به روز مشروعیت حکومت آقای خامنه ای حتی در بین طرفداران و وفاداران خودش روز به روز در حال افول هست. و از سوی دیگر مطلبی رو که به جا میدونم بهش اشاره بکنم و بسیار مهم هست، همین فیلم هاییست که از این اتفاقات گرفته شده و در اینترنت پخش شده.
بله.
شما اگر به این فیلم ها توجه کنید میبینید که یک حلقه کوچک، حدقه کوچکی هست که این افراد در راز لباش تشکیل دادن و بعد اطراف این جریان افرادی هستن که ناظر هستند و شما میبینید که گذر میکنن، فیلمی میگیرند و میرن. همین افرادی بودن که در روز درگذشت آیت الله منتظری و در مراسم تدفین ایشون شهر قم رو به تأخیر خودشون در آورده بودن. یعنی اینطور نیست که شهر قم در زیر سیطره این اراذل قباش باشه و شهر قم نشون داده که حتی این شهر مذهبی هم به هیچ عنوان به عنوان یک پایگاه مذهبی طرفدار حکومت نیست. یعنی حتی در ایران علاقه مذهبیون به مذهبشون با وفاداری به نظام دو مسئله کاملا جدا از هم هست.
بله.
شما اگر توجه کنید یک نکته بسیار زیبایی در این فیلم ها مشاهده میکنید و اون این هست که مسلماً این فیلم ها توسط افرادی گرفته شده که در درون این جریان بودن، این جزو شاید همون طلبه ها و شاید همون بسیجی هایی بودن که در اونجا حضور داشتن و این نشون دهنده اینه که در درون خود اونها هم افرادی حضور دارن که متمایل به جنبش سبز هستن و جزو ریزش های این جریان تلقی میشن اگر که آنجا حضور دارند. اما از اون سمت با برداشت این فیلم ها و پخش اون در اینترنت حقیقتی رو که شاید اگر اینها با دستگاه موبایل خودشون فیلم برداری نمی کردن فاش نمی شد رو فاش کردن.
دقیقا
نشون دهنده ریزش نیروها هست و اینکه حتی در درون نیروهای خودش حاکمیت نمی تونه یک جایگاه و پایگاه محسنی رو داشته باشه و به اونها اعتماد بکنه، چرا که انقدر فضاحت این حکومت به بار آورده که هر وجدان بشری که هر چقدر هم غافل بوده باشه و بخواد تمایلی به حقیقت داشته باشه به سرعت از اونها جدا خواهد شد و این نکته ای هستش که همون سیستم گسترش آگاهی ها و گسترش شبکه ای آگاهی ها در درون جنبش سبز و جنبشی که شاید بشه اسمش رو گذاشت جنبش روشنگری ایرانیان در جریانه.
درود بر شما باد. در ضمن در همین فیلم ها و این صحبت کردن ها انسان به درستی میتونه به ماهیت این افراد پی ببره که یک مشت واقعا موجودات وحشی، لجام گسیخته، افسار گسیخته و ضد بشر استخدام شدن برای این کارا. یعنی هیچ گونه نشانی از انسانیت به نظر نمیاد داشته باشن، خیلی راحت دروغ میگن و با اون سر و عز و قیافه و این همه به شدت مشخصه که چگونه شعبان بیمخایی این روزها بر ایران دارن حکومت میکنن.
ولی ببینید یکی از خصوصیات و یکی از اصول و مبانی و شاید بشه گفت یکی از نتایج مهم جنبش های مدنی و مبارزات مسالمت آمیز ایجاد فضای شفاف و روشن و شفاف سازی اصولا در سطح جامعه هست. اینکه اینها مجبور میشن، چاره ای ندارن جز اینکه در این فضایی که فضای فشار بسیاری از سوی افکار عمومی و جامعه مردمی ایران به رویشون اونها وارد هست، آنچه که ماهیت خودشون هست و هویت خودشون هست رو افشا بکنن. و این یکی از مواردی که باید به سال نیک گرفت از اون بسیار استقبال کرد به خاطر اینکه رفتن به سوی آزادی و دموکراسی شرط اولیه شفاف سازی هست که هر آن کس آن گونه که هست نمود داده بشه. اینکه جنبش مردم ایران باعث شد که این افراد مجبور بشن از زیر نقابی که به چهره داشتن بیرون بیان و آنچه که حقیقتشون هست رو به نمایش بگذارن. حاکمیت، آقای خامنه ای، آقای احمد نژاد، همه این افراد، هر آن که در درون حاکمیت بود و بیرون حاکمیت، امروز چهره واقعی خودشون رو مجبور به نمایش بگذاره. خاطر اینکه فضایی که در جنبش مدنی و مبارزات مسالمت آمیز ایجاد میشه اقتضا میکنه و راه دیگه‌ای رو برای اونها باقی نمیذاره. و این در آینده نتایج بسیار بسیار مفیدی رو برای کشور به همراه خواهد داشت.
قطعا اینطور خواهد بود. سپاسگزارم آقای فرهانی که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من ها شما ممنونم. خدا
خیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بابک اکبری فرهانی درباره حضور و اعلام اعتراضات و تظاهرات پراکنده هموطنان داخل کشور در جای جای تهران و دیگر شهرها و شهرستانها در سالگرد کودتای 22 خرداد علی‌رغم فضای به شدت پلیسی و امنیتی و همینطور لغو تظاهرات که نشانگر پویایی و تداوم جنبش پرشکوه حق طلبانه ملت ایران می باشد. در همین رابطه نشانه ضعف و وحشت حاکمیت در اتفاقات روز 22 خرداد با حمله اراذل و اوباش حکومتی در قم و پلمپ دفاتر مراجع، سفر مخفیانه خامنه‌ای به قم در شب قبل از این تجاوزات و وحشیگری‌ها، آیا بر اساس ترس و وحشت از مردم و دست به دامان شدن مراجع تقلید نیست؟ همچنین تظاهرات و همصدایی و همراهی هموطنان در کشورهای مختلف جهان، ریزش هرچه بیشتر در درون رژیم، آشکار شدن ماهیت و چهره اصلی اوباشی، شعبان بی‌مخی یا لومپنیزم رژیم توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.